بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين، مترحما عليه بما شاء من الألفاظ، وأفضله اللهم جاف الأرض عن جنبه وأسعد إليك روحه ولقه منك رضانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك، وكذا يقوله كل ما زاره مستقبلا. يكيد آداب بعد الدفن این است که موقعی که انسان سر قبر مؤمنی قرار میگیرد، چه اولین دفعه چه دفعات بعدی، هر دفعه ای که بر قبر میتی میرود ترحم کند بر میت. یعنی معمولا چند جا هست که شیطان اونجا خیلی فعالیت میکند، یکی در نماز است، یکی موقعی که آدم قبرستان میرد. این مواردی هست که فعالیت شیطان برای اقوا و برای بی‌توجهی زیادتره. انسان که سر قبر میرد اصلا یادش نیست این مرده، اینم مثل این حجت الاسلام بود، آیت الله بود، نفوذ داشت، سخنران بود، مؤلف بود، مصنف بود، مدرس بود، نمیدونم متدرس، همه یادش شروع میکنه به این که فرود با ایشون رفتیم، با من دعوا کرد یا من با او بنام که امور دنیوی گرا از یادش نیست که این مرده. ائمه علیهم السلام این جهات رو خیلی توجه دادن که انسان در دو موقع روایت دارد که انسان برد قبرستان، یکی موقع شدت هم و غم و اندوه، یکی موقع شدت خوشحالی. در این دو موقع برود قبرستان. موقع شدت هم و غمش که انسان می رود اونجا می بیند نظائر امثال از این بالاترها زیاد بودن، همه مردن و این وادی خاموشان است. موقع شدت و سرور هم غرورش یقدی می خوابد، سرورش یقدی توجه پیدا که اینا مورد، این همه سرور، این همه مثلا چیز نمی خواد. این دو موقع در روایت دارد برید به اهل قبور. اهل قبور هم که می روند ترحم کنند بر میت، دیگه حالا اوصاف میت بگند و کم و زیاد و آخرش منجر به غیبت بشد یا بهتون بشد و باشن بیان رحم بر او بکن. و اون روایاتی که وارد شده است در کیفیت تلفظ به ترحم، میفهمم افضلش اینه که افضله اللهم جاف الارض عن جنبه. جافه را حاشیه نوشته است جفا جفا ان و تجافا لم یلزم مکانه، از قاموس نقل کرده است. این جافه بله اسم فاعل امر حاضر از باب مفاعله است. جافه یا جافو مثلا امر حاضره، مثل باعد، مثلا باعد بین اسفارنا یا ضارب مثلا اینطوری. وقت این جافه ظاهرش نیست که از جفایه مثلا مشتق، از جفایه جفعی ظاهرش نیست که از جفاست، ولیکن بعضی ها ادعا کردن که مغلوبه. شرح نظام اگه آقایون هر کنون خونده باشن یه بابی دارد، باب القلب، یعنی این الفعل را میارن جای لام الفعل، لام الفعل را گاهی میارن جای این الفعل، اسمی را میزنن قلب. مثلا جا گفتن از این قبیله، بر که آبار جمعش میاد باید ابعار بیاد، میگن آبار، این مغلوبه، یعنی همزه این الفل جای لام الفل، لام الفل جای این هم یعنی قلب. گفتن که این قلب شده. جافه از جوفه مشتقه، وفه از واوش رفته جای لام الفل، یاش آمده مثلا یا شده قلب یا، و این الفل لام الفلش آمده جای فا الفل. اون وقت اگه مشتقه از جوفه باشد تجافی نمیگن، تجافی هم از همون باب مشتقه، تجافی از جفاست، ولیکن تجاوف اصلش تجاوفه، یعنی زمین را توهی کن از دو تا پهلوهای این. کنایه از این است که خدایا فشار قبرشو کم، به این زمین ها اگر دو طرف بچسبه به این بدن فشار قلب زیادتره، و اگر فاصله بشد این فشار قلب کمتره. کنایه از این است که فشار قلب این رو خدا کمتر کن، یعنی مجوف کن زمین را از دو تا جنبهش، یعنی از دو تا پهلوهاش اینها را مثلا جدا کن که فشار نداشته باشد. این یکی. اللهم جاف الارض عن جنبه و اسعد و بالا ببر به سوی خودت روح او را، چون روح اگر کمال پیدا کرده باشد الیه یسعد الکلم الطیب در قرآن مجید دارد. کلم که سخن رینز که سخن طیب، مطلق کارهای طیب در قرآن مجید تعبیر به کلم شده، کلمات شده، کلمات الله. کلمات الله نه فقط سخنهای خدا، مطلق اون چیزهایی را که چیز است و مقامات معنویش نسبت به موجودات دیگر فائق است و بالاتره بهش میگن کلمات. حضرت عیسی ابن مریم را گفت کلمتون منه، عیسی یکی از کلمه های خداست. این نه اینکه خدا هر زده عیسی افتاد بیرون، اینجوری نیست. این اصل عیسی چون پیغمبر بوده و روح عرض کنم که مرده زندنی کرده و یه مقامات عالیه داشته، پیغمبر اولوالعزم هم بوده که کتاب مستقل داشته، این وقت میشه و کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم. اون وقت کلمه در اصطلاح ما لغوی مثلا اهل لسانی ها میگونی حرف زدن، سخنران، و اما در قرآن مجید زیاد استعمال شده است در مطلق چیزهایی را که مقام و مرتبه شامخی دارد. اون وقت اینی که میگوید که و اسعد الیک روحه، کنایه از این است که این یه جوری باشد که به طرف بالا برود، یعنی مقامی پیدا کرده باشد قابل این باشد که بالا. و الا اخلد الی الارض و تبع هوا در قرآن هست که خداوند عالم مثل زده برای اون بله بلعم ابن باورا که عالم زمان حضرت موسی ابن عمران بود و خیلی هم ملا بود، ملایش مثل ماها نبود که صرف نو یا عطا اینا نبوده، اسم اعظم بلد بود. شهید ثانی در منیت المرید فی آداب المفید و المستفید نقل میکند اونجا که اصلا این اسم اعظم بلد بود و خارج از متعارف بوده، مذالکه زیر بار موسی ابن عمران که نرفت خداوند مثلش داده، مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تطره یلهث. این از کنم که حکم سگ را خداوند فرمود. وقت اون خدا که او را میخواد به ما معرفی کند میگه که اخلد الی الارض و تبع هوا فمثله کمثل الکلب. اخلد الی الارض کنایه از نشه قابلیت صعود و بالا رفتن و ترقی کردن، خلود در زمین پیدا کرد، خلود یعنی همیشه دیگه تا آخر قیام قیامت و ما بعد قیامت این دیگه خلود در زمینه. این روایاتی که اسعد الیک روح کنایه از نشه که انسان خلود در زمین پیدا نکرده باشد، همش در عالم مادیات گوتاور نباشد، یه دفعه میمیرد میگه که غیر از دنیا هیچ چیز روزنش نبوده، نه یه جهات معنوی دیگه هم لازمه. اون وقت این دعا کنایه از این است که و اسعد الیک روحه، یعنی روحش را به طرف خودت بالا ببر. والا همه ارواح را الله الذی یتوفى الانفس، همه ارواح را خدا تحویل میگیرد. اما تحویل گرفتن خدا دو جوره، یک قسمش را که میبرد بالا و یک قسمش میموند در زمین. این هم یک جمله دعا. ولقه منک رضوانا، لقهی یعنی ملاقات بده او را، یعنی لقای و لقی از لقیه یلقا به باب تفعیل که ببرید امر حاضرش میشه لقهی، یعنی موقعی که با تو ملاقات میکند با خوشحالی تو ملاقات بکند. که رضوان من الله اکبر، بالاتر از بهشت خدا معرفی کرده رضوان خودش را. و لقهی من که رضوانا و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه ان رحمت من سواک، و ساکن کن قبر او را از رحمت خودت چیزهایی را، مقدار را که بی نیاز کنی تو او را از رحمت من سوای خودت. کنایه از نیست که دیگه حالا احتیاجی و حالت منتظره ببینه که را پسرش شکار میکند، برادرش برادرش شکار میکند، نه از رحمت خودت این را مستغنی کن. این دعا را بخوند و این اختصاص به اولین دفعه ندارد. و کلا یقوله کل مازاره، هر وقتی که انسان سر قبر مؤمنی میره زیارت بکنه این دعا را بخوند، اللهم جاف الارض عن جنبه تا آخرش، در حالتی که مستقبل باشد، یعنی سر قبر میت که آدم میره رو قبله وایستد و اینها را بخوند. و تلقین الولی مستحب به وقتی که دفنش میکنند و خشتا را میچینند بعد از چیدن خشتا و لحدها، ولی او را تلقین کند، او من یعمره یا کسی که ولی امرش میکند او را، دومین تلقین این، اولیش در داخل قبر زیر گوشش بگند، دومیش بیرون قبر او بلندتر، بعد الانصراف به صوت عال با یک صدای بلندی، الا مع تقیه، مگر در زمینه که تقیه باشد، چون اونها تلقین را بالای قبر تجویز نمی کنند و میگن که بره اترس و فلان. اون سال 49 بود و مشرف بودیم، مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه اونجا خدمت ایشون بود. ایشون یه پیرزنی بعد از انجام وظیفه در مدینه طیبه از دنیا رفت، آقای بود مرحوم شاه لواسانی پیغام داده بود برای آقای کافی که این پیرزن را زود بفرستید کجا، به دست دیگرون ندید که همه غسل و نماز و همه کاراشا باطل میکنن، بفرستید اینجا شیعه ها هستن غسلش بدن. این را فرستاد اونجا و بعدن یک تشییع جنازه مفصلی ایرانی ها برای اون پیرزن کردن، آوردن تا حاصلش قبرستان بقی، چون کسی که در حرمین بمیرد اونها اجازه نمیدن به غیر حرمین دفن بشه، باید همون در حرمین دفن. در مدینه طیبه چون از دنیا رفته بود آوردنش بقی. بالاخره آقای کافی گفت شما تلقین بکنید، منظورم این تلقین. بعد زانه که عرض کنم که دفنش کردن نزدیک غروب بود، ما داشتیم بلند بلند حال رأی تفران یاد نداشتیم، میگفتم یه دفعه دیم که تازی نرس که داره میاد، شرطه ها شرف به شرف میزنن که حرام حرام بدعت فلان. اول مغرب عرض کنم که نیمه کاره تلقین نرا گذاشتیم و تا نصف دو سلسش ها خونده بودیم، سلس اخیرش هم مغرب شده بود. اونها میگن شب کسی در قبرستون بمونه جایز نیست و هم اینجوری بلند خوندن حالا روزم باشد وسط زورم باشد میگن جایز نیست. و عرض کنم که اونها از اینجا استفاده میشه که میگه در صورت تقیه، الان هم اونها همینجوری هم که اینا مثلا نمیگذارن به صوت آلن ما الا ما تقیه، مگر در صورت تقیه. نوشتن لانکار الجمهور حاضر تلقین، تلقین دوم را که بالای قبر بخونن جمهور مخالفین عامه منکرن، میگه نیست. خیلی. و یتخیر الملقن، اون کسی که تلقین کننده است رو به قبله بنشیند یا پشت به قبله، فی الاستقبال و الاستدبار لعدم ورود معین، به جهتی که طرز معینی طریق معینی از اهل بیت نسبت به تلقین دوم نرسیده. و یستحب التعزیه، حالا این تا اینجا مال میت، برای زنده ها هم مستحب است انسان تعزیت بگوید، یعنی تسلیت بگوید، بهش بگوید که مثلا خدا رحمتش کند یا خدا عمرت را طولانی کند، یه چیزی که اسباب بله دل او آرامش دل او بشود. لأهل المصیبه تعزیتیه میفهمان وحیه تفعله، مستر باب تفعیله دیگه، بستر یا بستر و تبصرتن، ذکر یا ذکر و تذکرتن، این وزن تفعیله یکی از اوزان مصادر باب تفعیله. میفهمان وحیه تفعیله عزا یا عزی تعزیتن مسترش. میفهمان من العزا مشتق است از عزا، عزا چیه؟ و هو صبر، خود عزا ثلاثی مجردش معنی صبره، تعزیت وادار کردن به صبره، مثلا من وادار کنم بگه خدا صبرت بده، خدا عزت بده، اینجوری، نه این که ببیا حیف بودا چقدر جوان خوبی بود، این از این چیزا بود، این تعزیت نیست. گاهی وقتا مردم توجه ندارن، خرابترش میکنه، شلوغش میکنه، برای اینکه میخواد که دل سوزی کنه میگه یقدر اینا چنانش میکنه، میگه چقدر جوان خوبی بود، چقدر هیکل خوبی، بطر اون اسباب بی صبری اون صاحبان میت را فراهم میکنه. نه، باید بگه دنیا همیشه اینجوری بوده، همه کس میمیره، سید شهدا هم توی که به خواهرش حضرت زینب فرمود اهل السماوات یموتون، اهل الارض یموتون، ملائکه ها لا یبغون، اینا همه را گفت برای اینکه اون دلش چقدر آرام بگیره. و الا آدم بگه که اینجوری این خوب نیست. تسلیت معناش وادار کردن به صبر و بیان اجر اون کسانی که دارای صبر هستن. و هو صبر از این قبیل است، بگه احسن الله عزاك، نیکو گرداند خدا عزای تو را، یعنی صبر تو را، و سلوک و سلو همون تسلیت، اونم از تسلیت مشتق که به معنای صبر، بلی یمد و یقصر یا یمد و یقصر، مثلا عزاک بگوید یا عزاک، یعنی با مد بگرد یا بقص، من دودن بگرد یا مقصورن، هر دوش داریده. و المراد بها، مراد به اون تعزیت، الحمل على الصبر و تسلیان المصاب، وادار کردن بر شکیبایی و تسلی دل و آرامش دل از جانب اون مصاب. به اسناد الامر الى حکمت الله، به این که نسبت بدهد امر را به سوی حکمت پروردگار، که لابد مصلحتی است که این پدر شما یا فرزند شما یا برادر شما از دست رفته، اینا را بگید مصلحت دارد. و عدلهی، عادلم که هست، و تذکیرهی به ما وعد الله صابرین، متذکر کند او را به اون چه که خدا وعده داده است به صبر کنندگان. و همچنین و ما فعله الاکابر من المصابین، اون چه که بزرگان به جا آوردن از اونایی که مصیبت برشون وارد شده است، اینها تذکر بدهد. مثلا در روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه فرزندش اسماعیل مریض بود، راوی میگه رفتم مطلبی ازش بپرسم، دیدم حضرت از این اتاق میاد بیرون و اون اتاق، اون اصلا نمیشد با این حرف زد. گفتم چرا اینجوری میکنه؟ گفتم اسماعیل مریضه. بعد تو دلم یا زبانم دعا کردم که خداوند شفا بده این اسماعیل، اگه این اسماعیل بمیرد دیگه از این نمیشه استفاده کرد، چیزی نمیشه پرسید. قریب یک ساعت یا تر میگه نشستیم، عده دیگه هم آمده بودن سوالات داشتن. یک دفعه دیدم حضرت لباس نو پوشیده و عطر استعمال کرده و با طلاقت وجه و خوش رویی آمد، گفت حالا چی میگید؟ مثلا میگه من گفتم خدا شد دعای مستجاب شد. پرسیدم که انشاءالله اسماعیل را خدا شفا داد؟ گفت نه، اسماعیل از دنیا رفت. اسماعیل رفت، انسان شیدارش نکردند. میگه تعجب من از اون اولی زیادتر شد که این چه اینجوری میکنه. بعد پرسیدم یا ابن رسول الله این چه حالی است ما در شما میبینیم؟ اون موقعی که مریض بود اینجوری، حالا که مرده به این صورت در آمدی و با طلاقت وجه و استعمال عطر و لباس نو و فلان. حضرت فرمود ما یه خانواده هستیم، مادامی که مصیبت پیش نیامده و بلا پیش نیامده، کوشش میکنیم که به وظیفمون عمل کرده باشیم که نبادا کوتاهی بکنیم در حق این مریض، دکتر، دوا، مثلا دعا، هرچه. وقتی که این همه وظیفه همون رو انجام دادیم و نشد، میفهمیم که خدا خواسته است و ما راضی هستیم به رضای پروردگار، دیگه بعداً بیتابی نمیکنیم. این حدیث آدم به مردم مثلا بخوند و جوری نباشد که مثلا وادارش کنه به بی صبری و بیتابی. اونا خود شهید ثانی چند تا پسر داشته، این پسرهاش یکی چند سال میشدن میمردن، فقط یه پسر از ایشون جا مونده که اون صاحب معالم علیه الرحمه است که اونم در سن 7 سالگی بود، پدرش رو شهید کردن. غیر از او بقیه پسرهاش، خود ایشون یک کتابی نوشته به نام عرض کنم که مسکن الفؤاد، چاپ هم شده در کتابخانه فیضیه است، کتاب کوچیکی است به اندازه بابا هادی عرش، اسمش رو گذاشته مسکن الفؤاد. و مسکن الفؤاد روایاتی که مربوط به صبر بر موت فرزند است، اونها رو جمع کرده که خودش بنویسد و خودش بخوند و دلش آرام بگیره که این همه پسرهاش یکی یکی میمیرند. اینا مثلا اینجوری کند، این وقتی که انسان میره تسلیت بگوید این مطالب را متذکر کند. بله میفهمان که و ما فعله من الاکابر، بزرگان چه اهل بیت باشند چه غیر اهل بیت، اینها را یاد آوری کن. فمن عزا مصابن، کسی که وادار به صبر بکند یه مصیبت زده ای را، فلهو مثل اجرهی، برای اوس مثل اجرش. و من از را سکل، این مضمون روایت. و همچنین و من از را سکلا، کسی که تعزیت و تسلیت بگوید وادار به صبر بکند یک بله صاحب سکلا، معنای اون گریه کننده برای مصیبت را میگویند. و من از را سکلا کسی بردن فی الجنه، پوشنده میشود یک بردی از در بهشت. در حاشیه ها نوشتن که ما به این حدیث بر نخوردیم، حدیث دیگری دارد و من از دامو صحابن فلهو کذا و کذا، لیکن کسیه بردن فی الجنه را حاجمال خونساری نوشته است ما بر نخوردیم. حالا انسان خودش تتبع کنه، بنده وقت نکردم ببینم که محتمل است که در همین ابواب چیزی اینا باشد و شهید ثانی علیه الرحمه بدون حدیث این تعبیر را نمی کند. و من از دا سکلا کسیه بردن فی الجنه. خب وحیه مشروعتون، این تسلیت میفهمان در دو مورد مشروع است، یعنی شرعیه. یکی قبل از دفن، هنوز میت دفن نکردن، بیان بگن تسلیت میکنیم اجماعا، این اجماعی است که قبل از دفنش مشروعیت دارد. و بعده او اندنا، اما بعد از دفنش عامه میگن دیگه دفنش کردی تموم شد، نه فاتحه میگیرن. این مدتی که حاجی های محترمی که در مکه هستن یه دونه فاتحه اونجا نمیبینن، چون ما اون وقتا ندیدیم. وقتی که از مثلا مرز ایران وارد میشه های میبینه اعلامیه نوشتن برای که یک فاتحه هست، اما در حجاز از این حرفانی بعضان که دفن میکنه هر کس میاد دنبال خاصه بی خودش دیگه، میگن تسلیت ندارد و تعزیت ندارد و فاتحه ندارد و این حرفا ندارد. ولیکن در نزد امامیه مشروعیت دارد، یعنی اجماع امامیه است بر حسب روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده، بعد از دفن مشروع. چانچه امام صادق برای خیلی ها که میشنید که مثلا از اصحاب خودش بوده پسرش مرده و همی داشت تسلیت براش میگفت یا مینوشت در روایات هست. و میفهمان و بعده او اندنا و کل احکام، این تموم شد. احکام میت را به نحوه اختصار البته مفصل ترش در عورت روزگاه کس داشته باشد، در این احکام در هر یک از اینا این مسائلی هست. و کل احکام میت، یعنی از اول تا اینجا که احکام میت خوندیم که باید از احتضارش رو به قبله کردن و بعد قصدش و کفنش و نمازش و دفنش و همه اینا میگن تجهیزات میت، تمام این احکام میت من فروض الکفایه، جزء واجبات کفایی است. این کانت واجبتن، اگر اینایی که هر کدوم واجبه، اونایی که مستحبه که مستحبه کفایه، مستحبه مستحبش نفسیه، و اما واجباتش میفهمان واجبات کفایی است. این کانت واجبتن او ندبها، این کانت مندوبتن، اینی که مستحبه یعنی مندوبه باشد واجبه که از ندب کفایی است. این حالا یه قدیم محل بحثه، مثلا اگر سر قبر مستحب بادم دست هاشو بذاره روی قبر میت، حالا یه نفر گذاشت از بقیه ثابته، مثلا یه نفر از جانب یه عده بیاد بگه تسلیت میگویم، اون یکی هم تسلیت گفتن، وقتی این مستحب کفاییه، یعنی یک نفر اقدام بکنه از دیگرون ساقته که مثلا یه کسی که کسش میمیره تو همون اهل ده اهل محل یه نفر بگه تسلیت عرض میکنم، این هم بسه برای اهل ده یا در مستحبات. اینجوری نیست، عبارت ایشون این است که اگر فروض کفایی باشد واجب کفایی است، اگر ندب کفایی باشد مندوب کفایی است، هر دوش کفاییه. این کانت مندوبتن. حالا کفایی یعنی چه؟ و معنی الفرض الکفایی، معنای این که فلان کس واجب کفایی است، در اصول آقایون لابد خوندن در معالم هم بحث کرده که واجب کفایی چند قوله بین اصولیین خاصه و عامه. اونی که معروف بین علمای اصول امامیه است این است که واجب کفایی خطاب به همه شده، یعنی کل واحده از مسلمینی که اطلاع پیدا میکنن که یه مؤمنی از دنیا رفته، خطاب به او شده است که برو کفنش کن، نماز بخون، دفنش کن، غسلش بده، به همه دونه دونه میگن، مگر اینکه عده‌ای اقدام بکنن و اگر اقدام کردن وقت تکلیف از دیگرون ساقطه. در مقابل این بعضی از عده از عامه بلکه مشهورشون میگن واجب کفایی بر یکی لاعلتعیین وجوب دارد. بفرض اون یکی لاعلتعیین معلوم است که هر کس که اقدام میکند همون برش واجب میشه، یعنی توجه خطاب الهی اون موقعی میشد که این شروع میکنه به قصد دادن، اون موقع، ولی قبلش نمیگن به همه که قصدش بدی. البته این در محل خودش ابطالش ثابت شده است که این حرف درست نیست و عرض کنم که بعض وقتا معقول نیست، ولیکن اونی که معروف بین اصول یعنی شیعه هست این است که واجب کفایی، اون را میگن که خطاب توجه به آحاد مسلمین، دونه دونه کل فردن مخاطب به این خطابن، غایت الام اگر یه عده‌ای اقدام کردن به مقداری که بتوانن تجهیزات میت را به اتمام برسونن از دیگرون ساقطه، و لیکن اجر ندارن دیگرون، اونایی که اقدام میکنن هم واجب به جا آوردن هم معجولن، اما اون یکی هایی که اقدام نکردن واجب ساقطه اما معذور دیگه نیستن. لکن این جهتی که از عبارت ایشون استفاده میشه، بله حالا این جهت یک کلمه دیگه دارد که ایشون میفهمن هم داده که شروع کردن از دیگه اون ثابت، اصلا شروع میکنه به گوز این دیگه برد دنبال کاسه بیشتر، تکلیف ازش ساقط شد و بعدن اگه کش شد به اینکه این نیمه کاره رها کرد دوباره تکلیف برمیگرده، شروع کرد به نماز از دیگه اون ساقطه، بعد معلوم شد که این نماز نیمه کاره رها کرده یا کفن را نیمه کاره رها کرده، کشف از این بشد که چیزه دوباره باید حساب بگیره. لکن یه دسته دیگه میگن نه، موقعی که فارغ از هر عملی شد از تکلیف از دیگران ساقطه، مادامی که فارغ نشده نه، شهید ثانی میفهمه نه، به مجرد شروع تکلیف ساقطه، بعدا اگر خلافش ظاهر شد دوباره تکلیف توجه پیدا میکنه. و معنی الفرض الکفایی مخاطبت الکل بهی، یعنی کل مسلمینی که اطلاع پیدا کردن به این که مات زیدون ابتداعا علا وجه یقتضی وقوعه من ای امکان، مخاطبه کل است به اون تکلیف بر وجهی که اقتضا بکند وقوع این عمل را از هر کدوم باشد، وقوع این فروض کفایت را و این واجب کفایی را. و سقوط لقیام منفیه الکفایه، و سقوط پیدا میکند این واجب فرض کفایی برای به سبب قیام کردن کسی که در اون کفایت هست. فمتا طلب بسبه، هر زمانی که مشغول شد یک کسی که فیه الکفایت هست، طلب بسبه زمینش پاهم کرده به اون منفیه الکفایه، فمتا طلب بسه، اون کسی که فیل کفایت بهی یعنی به اون فرض کفایی کی متلبس شد؟ من یمکنه القیام بهی، متلبس شد کسی که ممکن است او را قیام به او، سقط من غیره، یعنی به مجرد تلبس و شروع از دیگران ساقطه. برفض سقوط هم مراعا، سقوط پادر هوا معلق، که اگر نیمه کارمون تکلیف اولی به جای خودش هست، به مراعا به اکماله. و مطالم یتفق ذالک، هر زمانی که اتفاق نیفتد این یعنی من فی الکفایه اقدام نکند، اسم الجمی فی تأخر انهو، همشون گناهکارن در این که تأخر از او پیدا کردن. بله، سوا اون فی ذالک الولی و غیره، اختصاص به ولی ندارد، این خطاب مسلمین است. سوا اون فی ذالک الولی و غیره ممن علم به موته، از کسانی که اون ممن بیان غیر را میکند، ولی که میدوند غالبا پلوشه، و غیر ولی از کسانی که یقین به موتش پیدا میکنه، از مکلفینی که قادرین برای اون فرض کفایی هستن. خب اینم تموم شد. الفصل الثالث، این اقسال سته بود که همه را ایشون بیان فرمود. الفصل الثالث فی تیمم، حالا وضو و غسل و اینا تموم شد. حالا اگه آمد و قدرت بر این وضو و غسل نداشت، در هر یک از این مواردی که وضو واجب بود یا غسل واجب بود، وقت یه چیز دیگه هم شارع مقدس بدل اینها قرار داده که اسمش تیممه. تیمم معنای لغویش قصده، معنی توجه هست، معنی قصده. آیه شریفه که دارد که و این کنتم مر را او علا سفرن و این کنتم بر آیه عوض بالله من شیطان رجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و این کنتم مر را او علا سفرن او جا احد منکم من الغائط اولا مستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا. این ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا، خدا نمیخواد بفهمد که تیمم کنید، مثلا تیمم کنید، اینجا مراد نی. ائمه علیهم السلام بعد که بیان کردن اسم این عمل را، ولا مردم که نمیدونن تیمم کنید یعنی چه، خداوند میفهمان فتيمموا یعنی متوجه به طرف خاک پاک بشید، یعنی اگر آب گیر نمیارید به طرف خاک متوجه بشید. عناصر اربعه، آب است و خاک است و باد و آتش، اینا بدل هم دیگه میشن، یعنی آب اگر نبود خاک یکی از اوناست جاش را میگیرد. فتیممو یعنی فقصدو، شما قصد بکنید به طرف سعید طیب، اون وقت بعد بیان میکنه که حالا که رفتید به طرف سعید طیب چکار کنید. ومسهو برؤوسکم و ارجلکم منه، مثلا اینجوری. حالا اصل تیمم به معنی قصده، لیکن الان در السنه متشرعه و علما بلکه مطلق مسلمین اسم شده است برای اون عمل خاص، بر اون کس تیمم میکند یا تیمم بکند یا تیمم کرد، یعنی اون اعمال اون کیفیت مخصوصه را انجام داد، نه اینکه قصد کرد. معنی لغویش اینجا دیگه مراد نیست، معنی همون اصطلاحیش. و شرطه، حالا شرط تیمم چیه؟ عدم الماء. دو چیز شرط قرار میدن، بفرض دومی را به چهار گرد شهید ثانی بیان میفهمون. اولیش نیست که آب نداشته باشد، بن لا یوجده مع طلبهی علی الوجه المعتبر، بین که یافت نشود اون آب با طلب آب بر اون وجهی که معتبره. بعدا ذکر میفهمون که طلب آب باید چجوری باشد، در مثلا آبادی باشد انسان یا در بیابون، در آبادی باید بگردد تا مایوس بشد تنسکی غروب، اما در بیابون حد معینی دارد، مثلا دو تیرانداز و یک تیرانداز در زمین ناهموار و هموار، اون تفسیرش میاد. اون مقداری که وظیفش نیست که طلب کرد و پیدا نکرد، نوبت تیممه. این یکی. او عدم الوصل الیه، یا آب هست این دسترسی ندارد. دسترسی نداشتن این چهار جور ایشون بیان میکنن، برای هر یک از اینا هم امثله میزنن. مع کونه موجودن، با بودن آب موجود، اول اما للعجز عن الحرکت المحتاج الیها فی تحصیلا، یا برای اینکه عاجز است از حرکتی که احتیاج به حرکت دارد، یعنی آب هست این باید پاشه بره دنبالش در تحصیل اون آب. برای چی عاجزه؟ این لکه برن تعلیل برای عجزه، لکه برن پیر مرده، پیر زنه، او مرزن مریضه، او ضعف قوتن، مریض نیست، پیر نیست، اما قوتش ضعیفه، نمیتونه بره. ولم یجد معاونن، کسی هم نیست که کمک بکند این را، ولو موز بگیره برد آب براش بیاره. ولم یجد معاونن ولو به اجرتن، ولو به سبب موزی که این اجرتش مقدور باشد برای این، یعنی چه چیز اصل حرج براش نشد، همه دارایش به این بذار به آب بیاره، اینجوری نه، اجرتی که به حسب متعارف قدرت داشته باشه. این یکی اما للعجز او این او اتبرون للعجز او رکعتن وقت به اندازه تنگ است که اگر خواسته باشد که دنبال آب برود از اون وقت به اندازه یه رکعت هم درک نمی کنه. از اینجا استفاده می شد که اگر کسی دنبال آب برود ولو مثلا 3 رکعت از این نماز 8 رکعت از بین بره، 5 رکعت بمونه، 4 رکعتش بال زوره، یه رکعت هم برای اینکه من ادرک رکعت هم من الوقت، فقط ادرک الوقت، یه رکعت هم درک بکنه از نماز 3 رکعت هم بیفته تو مغرب، بازم این طهارت مائیه یعنی وضو یا غسل مقدمه بر تیمم که ولو 3 رکعت وقت نماز از بین برد از این دو نماز. میفهمان اینش هم نشود به مقدار این که اگر طلب بکند آبگیر بیارد به اندازه یه رکعت هم درک نمیکنه و تیمم او لذیق الوقت به ایشین که درک نکند از اون وقت معهو معهو به قرینه این مقام یعنی مع طلب الما در حاشیه آقا جمال نوشته معهو یعنی مع الما او مع تحصیل الما حالا هر کنون باشه اون معناش یعنی مع طلب، یعنی اگر طلب آب بکنه و تحصیل آب بکنه به اندازه یه رکعت هم درک نمی کنه. بعد از طهارت به ایش لا یدرک از اون وقت با اون طلب آب بعد از طهارت یه رکعت هم درک نمی کنه. او لکونهی فی بئرن یا برای اینکه اون آب در چاه است بعید القعر چاه گوده و این دلو و تناب و از این چیزها ندارد. او لکون اون ما فی بئرن بعید القعر یتعذر الوصول به سوی او متعذر است رسیدن به سوی اون چاه بدون الاله آلت هم دلو است و تناب ندارد و حالا که این شخص نمازگزار عاجز عن تحصیل اون آلت ولو به عوضن مزدم بدد یه ریسمون بخرد ندارد مثلا دلو بخرد اجاره کند ندارد. او شق ثوب نفیس یا اینکه پارچه نفیسی دارد که قیمتی عرض کنم که اونم ندارد که پاره کنم مثلا او اعارتن آریه کند او لکونهی این پرمشت او لکونهی موجودن سومی موجود است آب اما فی محل یخاف من از سعی الیه آب در نیم فرسخی هست ولیکن اگر برود میترسد که گرگا بخورندش درنده ها بخورندش مثلا اینجوری یخاف من از سعی الیه حالا یا خودش ها اذیت بکنن الا نفسن او طرفن خودش ها میکوشن اما زخمینش میکنن این میشه طرف او مالن یا اینکه مالش اینجا میموند دوز میاد میبره اگه این مالا را اینجا بگذارد و برد دنبال آب برگرده از خوف طرف آب هست. نفسن او طرفن او مالن محترمه یعنی اینهایی که محترم باشد مثلا اگه یک سگی دارد سگ بیچاره اون سگ ها را یک شیر میاد میخوره خب بیاد بخوره اون مال محترم نی و اما اگر سانس محترم باشد کلب سید کلب تا برسد بقیه حیوانات همار و فرس و گوسفند و گاو و اینا میگن مال محترم یعنی حفظش لازمه. او بوز این یا اینکه مثلا عیالش اینجا این عیال را اینجا بذارد و دنبال عبرد میترسد دیگری متعرض بوز این بشه. بوز را در مجموع البحرین 3 جور معنا کرده یکی عقد نکاح یکی مجامعت یکی خود فرد. این خوف بر این از کنم که بوز دارد این خوف بر هر جه امرهش دارد. او ارزن اعمه هاشیان نوشتن ارز اعمه یا حالا متعرض مجامعتش میشن یا متعرض چیزهای دیگه که از مراتب ناظره مجامعته. اینم میترسد که این زن را اینجا تنها بذارد خوف این را دارد اینم میفهمم واجب نیست وضو بگیرد باید تیمم بکند. او بزن او ارزن که اعمه است از بز او ذهاب عقل یا میترسد در تاریکی خواب اصلا که برود یا روشنایی تنهایی در میان کو کجا این فکر خیال ورش میدادم که الان جن میاد و گلو بیابون میاد و یه دفعه دیوونه میشه برای خاطر آب اینجا هستون. خب مستحب آدم در بیابون که تنهاست از آن بگد از آن که بگوید اون توهم و گول در روایت داره که از بین میره و که گلو بیابون میاد آدم گلو بیابون نمیخوره اما قوه واهمه همیشه غلبه دارد بر قوه عاقله. یعنی مثلا اگر انسان یک دیواری هست که نیم متر آوردن بالا به اندازه پهنای پای اونجا راه هست آدم بره زمین هم که را میره این ورمه دنیا را کار نداره که به اندازه همون جایی پایش را میره اما زمین که را میره میگه نمیفتم اونجا که را میفته های میگه میفتم آخرش هم میفته اول انگار این ورمه میره آخرش میفته چرا؟ به اون قوه واهمه غلبه دارد بر قوه عاقله. قوه عاقله میگه بابا تو که جای پایت هست که این ورمه دنیا برای تو که فایده نداشت و تو نمیفتی اما اون قوه واهمه میگه میفتی اون وقت در بیابونم که آدم خلوت میمونه و خلوتی میشه، این قوه واهمه غلبه پیدا میکنه. آقای میگه آمدن، آقای چی شد، جن آمد. وقت این از این میترسه که جنون برش عارض بشه، اینم باز واجبه که تیمم بکنه. او ذها به عقل ولو به مجرد الجبن، گرچه به محض ترسیدن. چهارم، او اینا که لام دارد اصل به مسابقه، او لوجوده به عوض یعجز عن بذله، یا آب موجود الان پیش خودش، لکن اون صاحب آب میگه که باید اینقدر اینقدر بدی و اینقدر ندارد، مثلا این همه ایدار آیش مثلا 100 تومن، میگه باید 50 تومن بدی تا این آب را بسدم. اینجا واجب نیست دادن نصف دارایش ها برای یه وضو، به خلاف اینکه باید یه ریال بدی، 5 ریال بدی، این 5 ریال مهم نیست، مثلا میشد 1/3 دارایش، مثلا این 1/3 دارایش آدم بدهد برای یه آب وضو به جای بر نمیخورد، اما اگر نصفش و ربعش این آب بدهد این ضرر دارد. اول وجودی به عوض اینکه یعجز عن بذله، عاجز از بذلش. چرا عاجز؟ لعدمن، برای اینکه معدوم است مال ندارد. او حاجتن، یا دارد اما الان احتیاج دارد در این بیابون، ولو در ولایت خودشون خیلی دارایی دارد اما اینجا احتیاج به این دارد. ولو فی وقت مترقب، گرچه در الان بلنقد احتیاج ندارد، لکن فردا پس فردا که مترقب است، منتظرن که اون زمان بیاد، اون مثلا این پول رو لازم دارد. ولو فی وقت مترقب ولا فرقه، پس نتیجهش این شد که اگر خواسته باشد پول بدهد آب بخرد زن راسته باشد واجبه، ولیکن اگر برود دنبال آب پولش دوز میبرد واجب نیست ولو کم باشد. این دو مسئله یقدی مثلا بعضی ها اشکال کردن که مل فرق بینه هما، اونجایی که مثلا این 100 تومن دارایی داره، میترسد این 100 تومن را اینجا بگذاره، نمیتونه همراهش ببره، بگذارده برد برگردد یه تومنش را دوز میبره، نه باید نه تومنش میمونه، میگن باید تیمون بکنه، نه باید یه تومن. و اگر آمده نه یه کسی آب آورده، میگن این آب را میفروشم 10 تومن بده این آب وضو بهت بدم، اینم قدرت دارد 10 تومن را بده، میگن 10 تومن را واجبه بده. مل فرق بین المسألتین، که اونجا ولو یک تومن هم باشد نباید انسان برود وضو بگیره دنبال آب و تیمون بکنه، اینجا ولو 10 تومن هم باشد اصلا که باید بده. 100 دینار هم روایت وارد شده، 100 دینار میدونی الان چقدر میشه؟ 100 دینار قریب 150,000 تومان، یعنی هر دیناری 18 نخود طلاست، طلای سیدفی بسیار نخودی الان 2500 تومان، 18 نخودش تقریبا 1500-2000 تومان. 100 دینار در روایت دارد که اگر داری بدهی باید آب وضو بخری، اما اگر بروی و برگردی پیرهنت یه تومان بیشتر نمیارزه دزده میبره واجب نی. فرق بین این دو مسئله چیه؟ که من اگه این را بذارم و برم برگردم این پیرهنه را دوز میداره این واجب نی، اما اگه پول بدم بخرم واجبه. بعضی ها گفتن فرقش اینه که ایشون اینو نقل میکنند و نمیپسندن، گفتن فرقش این است که اون کسی که پولش را میذارد یا جنسش را میذارد و میاد و برمیگردد میبینه دوز برده، اون عوض دارد، عوضش اینه که از قاسب طلب کار میشد و اون وقت ارز کنم که من اطرف مال آقایف اول او زامن اقل یده ما آخذ از حساط و عدی اقتضا دارد که این از قاسب طلب کاره و بعدن اگر دسترسی او پیدا کرد میتونه ازش بگیرد، ولیکن اون عوضش موقته، موقته یعنی برگشتش به امر دنیاویست و به امر مادیست و امر موقته. و اما اینی که پول میدد میخرد، این عوضش ثواب آخرته، ثواب آخرت دائمیه، اونی که دوز میبرد موقته، دائمی مقدمه بر موقته، ولی زمان وقت در موقتش واجب نیست، در دائمیش برای اینکه مزد همیشگی دارد و اجر ثواب اخروی دارد واجبه. اینا بعضیا گفتن، ایشون میفهمن این درست نیست، به جهت اینکه خب اونم ثواب ده، آدم برای رضای خدا بذار برد دنبال آب برگرده بینه پیرهنش دوز برده، خب میگه خب برای خدا بوده، ما که نرفتیم مثلا تفریح تنزه رفتیم آب وضو آب تهیه کنیم، پس این پای خدا حساب میکنه، احتسب این دالله پیش خودش میگه من پای خدا حساب میکنم، یا پس صرف این که این دوز میبرد و هر دوش خیلی موقت هر دوش دائمیه، پس این رو میشه فارق قرار داد. میفهمان فارقش فقط نسه، امام علیه السلام اونجا گفته باید نعت دینار را بدی، اینجا گفته ولو یه تومن هم باشد نباید از دست تو رود، فارقش نسته، ما نمیتونیم اینا فارق قرار بدیم. میفهمم که ولا فرق فی المال المخوف ذهابه، یعنی اون مالی که میترسد از بین برود این وظیفه ندارد برد دنبال آب، بلکه باید تیمم بکنه. و از اون طرف اون مالی که باید بدهد و پول بدهد و بخرد آب را، والواجب و بذله، یعنی مالی که واجب است بذلش، عوضاً حیث و یجب حفظ الاول، در اون جایی که حفظ اولی واجبه که دنبال آب نرود و بذل ثانی واجبه که باید پول بدهد بخرد. فرقی در این دو مسئله نیست بین القلیل و الکثیر، چه اونی که میرود کم باشد و یا زیاد، اونی هم که میدهد آب بخرد در صورت توانایی و قدرت کم باشد یا زیاد. و الفارق و النص، فارق بین المسئله نصیست که از معصوم رسیده، لا ان الحاصل بالاول العوض، اونی که حاصل می شود به سبب اول عوض برگاسبه و هو منقطه و اون عوض برگاسب منقطه. و فی الثانی الثواب، اما در دومی که پول میداد میخرد عوضش ثوابه و هو دائم، اون وقت اون ثوابش دائمیه. ایشون میفهمان این نیست که بعضیا گفتن. چرا این نیست؟ این لتحقق دلیل برای نفیه، لا ان، چرا این نیست؟ لتحقق ثواب فیهما، به جهتی که در هر دو ثواب داره دیگه، مع بذله ما اختیارن، او را صرف نظر کرده، این هم به دست خودش داده، هر دو ثواب داده. لتحقق ثواب فیه ما، یعنی هم در مخوف زهابه هم در واجب بذله، مع بذله ما اختیارن، هر دوان که به اختیار بوده، طلبا للعباده، برای طلب عبادت، لو بیه ذالک، اگر براش مباه بود که مال را بذارد و برد دنبال آب، با اینا عبادت بود دیگه. بلکه یجتمع فی الاول العوض و الثواب، گاهی در اولی هم عوض هست که از ثوابش ممکنه بعدها بگیرد و هم ثواب دارد که برای خاطر خدا رفته دنبال آب گرفتار قاصب شده، دو جهت است، به خلاف ثانی که فقط ثواب دارد و عوض نداره، عوض دنیوی. اول خوف من استعماله، یا اینکه نه، آب همه یه شرایطش موجوده، اما اگر به کار بزند این آب را بماله به بدن، صورت و دست و راست و چپ، این خوف ضرر داره. لمرضن حاصلن، مرضی که الان موجوده آب موجب مزیدش میشد، یخاف و زیادته، میترسد زیادتی مرض را، او بوت اهو، یا مرض زیاد نمیشد، دیر خوب میشه، مثلا دیر تر خوب میشه، نه زیاد نه، به حسب زمان امتداد پیدا، او اسر علاجه، یا اینکه دیر مشکل میشد معالجهش، معالجه مثلا اطباء معالجه کنن مشکل میشه، اینم باز همون ضرر حساب میشه. او متوقعین، این متوقعین اصلا حاصلنه، لمرضن حاصلن او مرضن متوقع، یعنی الان که وضو بگیرد الان ضرر ندارد، لیکن بعدها ضرر دارد، تب میکنه، مثلا آب یخ مال بدن تب میکنه. او برزن شدیدن یشک و تحمله، یا به اندازه هوا سرد است که تحمل شاق است که دستهاش میترکه، لباش میترکه، مثلا آب سرد باید یخ بشکنه فلان، اینجا اگر مشقت نوعیه داشته باشد یا مشقت شخصیه منتقل به تیم. او خوف عطشن، یا آب در بیابون دارد، این را وضو بگیرد تش نمیموند، یا خودش یا رفیقش یا حیوانش. او خوف عطشن حاصل، یعنی اون عطشی که الان تش نشه، از این طرف هم الان میخواد نماز بخونه، خب اگر وضو بگیرد تش نمیمونه. یا نه عطشن متوقع، این باید برای چند فرسخ هم را برد تو را، دیگه آب نی، این آب را باید حفظش کنه. او متوقع فی زمانن، که لا یحصل در اون زمان الماء عادتا، او به قرائن احوال، یا عادتا پیدا نمیشد، یا قرینه حالیه هست، گاهی در بیابونهای بیاب و علف آدم میمونه، ولی تو ماشین هم سواره، لیکن یه خورده که آب هست، اون آب رو باید غنیمت تونست که یک کسی خودش یا رفیقش دیگه ایتش نمیشد. او به قرائن احوال، لنفس محترمه، برای نفس محترمه، ولی اون نفس محترمه حیوانا، یعنی ولی کانت حیوان ها، گرچه اون نفس محترمه حیوان باشه. خب این اول مطلب، حالا انشاءالله روز شنبه تا 18 هم حاضر بخونیم، 16 هم و 17 هم بله مانی نی، انشاءالله این را بلکه کتاب سلات برد.